سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از شما به توجه برنامه دیگری از پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص به یاد از آقای آیت الله طالقانی دادیم. برنامه در این مورد تالا در پرتو نور به صورت مستقیم ضبط نشده، ولی فکر کردیم سالگرد ایشون هست و مناسبت داره که نقطه نظرهای ایشون رو یک مقدار مورد توجه قرار بده. ایشون در اسفند 1289 متولد شدند و در شهریور ماه 1358 که چیزی از انقلاب نگذشته بود فوت کردند. حدود بیشتر از یک سوم قرن هست که ایشون فوت کردند. میبینیم که نسل جوان که بعد از انقلاب متولد شده چندان ممکن هست آشنایی با نقطه نظرهای ایشون نداشته باشه و شاید این سوال براشون مطرح باشه که حتی پدران اونها، نسل پدران نسل جوان که در اون زمان شاید چیزی در حدود 30 سالشون بود، میبینیم که موقعی که ایشون فوت شدن چقدر ماتم کلی در هم تهران و هم بقیه شهرستان ها ایجاد شد و برای او میگریستن. با توجه به این مسئله میخوایم ببینیم که خب چرا اینطور بود، چرا آقای طالقانی متمایز بود با بقیه روحانیت. در این فاصله فکر کردیم که مناسبت داره که از آقای بازرگان خواهش کنیم که تشبیرن و اینجا با هم نقطه نظرهای ایشون رو بتونیم کمی در محدوده وقتی که داریم بررسی بکنیم. ایشون هم ارتباط نزدیک با ایشون داشتن و هم به اصطلاح دلایل شخصی و خانوادگی هم بوده که اطلاعات ایشون رو تا حد قابل ملاحظه مستند میکنه در مورد آقای طالقانی. خب آقای بازرگان، خیلی متشکر از حضور شما. شاید من اولین سوال رو هم مطرح بکنم به این صورت که ببینیم تفاوتی که در اسلام طالقانی وجود داشته با اسلامی که بقیه روحانیت داشتن و ولایت فقیه منتج اون هست چه فرقی داشته؟ البته ادامه میدیم در مورد نقطه نظرهای دیگر آقای و طالقانی صحبت خواهیم کرد در سوالات دیگه.
به نام خداوند جان‌آفرین، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، با تشکر از شما که به هر حال قدردان یک همچین شخصیت خدمتگذاری برای وطن بودید و به هر حال این برنامه رو تدارک دیدید. فکر میکنم که همطور که اشارم کردید بسیار مهمه که به خصوص نسل جوان ما به خاطر بیاره که ما چه پایه‌گذارانی داشتیم، چه خدمتگذارانی در ملت داشتیم. همیشه برای نسل جوان خیلی مهمه که هویت ملی خودش رو، هویت مذهبی خودش رو، شخصیت‌های مبرزی که بوده اینها رو بشناسه. معمولاً ملت‌های به خصوص مقداری عقب افتاده یا عقب افتاده نگه داشته شده حافظه تاریخیشون کوتاهه. کشورهای پیشرفته معمولاً خیلی بستش بیشتره، هم برای آینده برنامه ریزی طولانی مدت تر میکنن، برای 50 سال آینده. گذشته هم نمیگن، گذشته ها گذشته، گذشته ها براشون سرمایه آینده است. به هر حال وجود طالقانی ها امثال اونها یه استن، یه سرمایه‌ن برای ملت ما. از این سرمایه و تجربیاتی که داشتن باید حداکثر استفاده رو کرد، به خصوص هم طور که عرض کردم برای نسل جوان. الان یک نسل گذشته، موقعی که طالقانی از دنیا رفت نسل میان سال امروز هنوز به دنیا هم نیامده بود، چه برسه دیگه نسل جدید ما. حالا اونا که میدونن یه تجدید خاطره و یاداوری براشون میشه، نسلایی که هم سن و سال ما هستن، برای جوانترها هم شاید یه نکات تازه‌ای داشته باشه. اما سوالتون این که چه فرقی بین اسلام طالقانی و سایر اسلام‌های مرسوم عناوینی که هست بود، به هر حال قرائت آدمیان، قرائت مسلمان‌ها از دینشون فرق می‌کنه. تنها مسلمان‌ها نیستن، مسیحی‌ها هم یه جور نیستن، یهودی‌ها یه جور نیستن، بودایی‌ها یه جور نیستن. قرائت‌ها و برداشت‌های مختلف هم از اسلام وجود داره. معمول ترینش یک دیدگاه سنتیه، اسلام سنتی. اسلام سنتی یعنی اسلام تاریخی، اسلام عادی، اسلامی که از دوران صفویه یا از دوران قاجار به خصوص شکل گرفت، سازمان یافت. اسلام سنتی یعنی همین اسلام تقلید، اسلام رساله، اسلام مرجعیت، اسلام نمیدونم فقه و اصول، همین که به هر حال تبلیغش داره میشه، حالا در شیعه به گونه‌ای و در اهل تسنن فرض کنید دانشگاه الازهر و همون تعالیمی که هزار ساله که گفته میشده. این یه نوع اسلامه. خب طالقانی هم در واقع با همین اسلام شروع کرد، در حوزه علمیه قم رفت، بعد حوزه نجف یه مدتی کمی بود، خب در همون جاها مدارج اولیه خودش رو طی کرد، شاگرد حاج عبدالکریم حائری که شیخ عبدالکریم حائری که مؤسس حوزه علمیه قم بود. بنابراین آغازش البته از اون مدرسه فکریه. این یه نوع اسلامه. یک اسلام هم اسلام به حال عرفان، اسلام تصوف، اسلام خانقاهی. خب تو ایران هم یه عده زیادی تمایلی به اسلام‌های فقاهتی ندارن، یه مرادی مرشدی پیری پیدا میکنن و خب این نوع اسلام هم حالا در ایران شاید کمتر، در ترکیه یا کشور دیگه بیشتر، چنین عنوانی هم برای اسلام وجود داره. از حدود فکر میکنم مثلا 70-80 سال پیش یه اسلام نوگرا هم پدید آمد در ایران، شاید زودتر از ایران، از زمانی که سید جمال الدین اسدآبادی و شاگردان او محمد عبده و این کواکبی و شلتوت و در مصر، در تونس، در سوریه یک به هر حال متفکرین بزرگ اونجا پیدا شدن. یعنی در مواجهه اسلام، جوامع اسلامی با دنیای غرب و احساس عقب افتادگی و پیشرفت علم و صنعت در دنیای غرب، یک تحولات بزرگی در جوامع اسلامی اتفاق افتاد، عمدتا کشورهایی که بیشتر نزدیک بودن به غرب. مال ایران با یه اختلاف فازی پدید آمد، عمدتا هم از دورانی بود که بعضی از فارغ التحصیلایی که زمان رضا شاه فرستاده شده بودن به اروپا وقتی برگشتن، اینا خب هم حامل علوم جدیده بودند و هم به هر حال عادات دینی و اعتقادات دینی رو داشتن، پایه‌گذار فعالیت‌های اسلامی هم در دانشگاه‌های ایران شدن. اینها یواش یواش یه اسلامی، نه حالا بگم در مقابل اسلام سنتی حوزه، نه مستقل از اون، این اسلام دانشگاهی میشه اسمش رو گذاشت که بعدها محصول این خط در نسل بعد شریعتی‌ها مثلا پدید آمدن. اون موقع فرض کنید دکتر شهاب‌پور، دکتر صحابی، مهندس بازرگان، امثال اینا که خب همه تأثیر کرده بودن، پزشک بودن، مهندس بودن، حقوقدان بودن، اینا خب در دانشگاه ها یه دهی به اینا گرایش پیدا کردن. یه جریان اسلامی موازی اسلامه در واقع حوزه رو پدید آوردن اینا، انجمنهای اسلامی که در دانشگاه ایران پدید آمد. میشه گفت عنوانش رو عنوان مثلا نوگرایان دینی که دین رو متناسب با مقتضیات زمانه، دینی که مترقی رو کرده به دستاوردهای مدرنیته و سعی میکنه که با نگاه جدیدی به اون سرمایه اعتقادی خودش نگاه بکنه. در سالهای اخیر، شاید مثلا حدود 40 سال اخیر، شاید هم بشه گفت که عمدتاً با انقلاب سال 57 در ایران، پدیده اسلام سیاسی هم به وجود آمد. قبلاً البته بود، در روحانیت هم کسانی مثل کاشانی به سیاست رو آورده بودند، ولی کاشانی رو میگفتن آخوند سیاسی، استثناء بود. نمونش هم کم و بیش در بعضی از کشورهای عربی بود، ولی جریان نبود، واقعا یک جنبش و نهضتی نبود. با انقلاب ایران به اصطلاح اسلام سیاسی در سطح جهان مطرح شد. کنفرانس های بین المللی هم حتی یادم اولینش در قبرس بود، حدود مثلا 15 سال پیش 4-5 هزار نفر هم شرکت کرده بودن. برای همه دنیا جدید بود که یک جریانی که حالا یک تحولاتی رو در دنیا میخواد به وجود بیاره. بعد از ایران البته به جاهای دیگه رسید، اخیراً بهار عربی، خب اونها هم در این جریانات وارشون بیشتر حالت ارتجاعی و سنتی داشتن. البته هنوزم رگه های سنتی در اونجا بیشتر غلبه میکنه. اینم در واقع یک قرائتی از اسلام بود. حالا تو خود اسلام سیاسی هم باز دو نوع اسلام پدید آمد. یه اسلام سیاسی که عنوانش رو تو جامعه ما گذاشتن اسلام طالبانی، یعنی برحال اونا که تو افغانستان دیگه مسلمان های سیاسی شدن، ولی سیاست مدارانی که بسیار سختگیر، تنگ نظر و خشن هستن. نمونهش عملکرد خب طالبان، ولی طالبان فقط دیگه تو طالبان نیست، عمل کردی که خب اخیراً حزب اخوان المسلمین در مصر عرضه کرد و مردم در برابرش قرار گرفتن، خب یه مقداری اسلام طالبانی بود، یه مقداری تنگ نظر و بسته بود و خب مردم رو به عکس العمل واداشت. یا در جاهای دیگه میبینیم الان تحولاتی که در سوریه داره انجام میشه، اونا که مقابل اسد هستن در واقع اینطور نیست که آدم فکر کنه اپوزیسیون واقعی سوریه هستن، روشن فکرن، لیبرالن، اونا بسیار اتفاقا بسته و دوگمن و اونا به نوعی اسلام طالبانی هستن. اون چیزی هم که در ایران اتفاق افتاده میبینیم که اونم رنگ اسلام طالبانی داره. اسلام طالبانی همون اسلام خوارجی است که زمان حضرت علی هم بود، یه دی کاملا مذهبی ولی به هر حال با همون دیدگاه. حالا اون چی که میتونیم بگیم، تعریفی که بکنیم، یکی اسلام طالبانی داریم، یکی اسلام طالقانی. به نظر من بهترین معرفی از این که اسلام طالقانی چی بود، اسلام طالقانی مقابل اسلام طالبانی بود. این یه تعریف ساده‌ای میشه.
خب شما اشاره کردید توی مقدمه آقای بازرگان به این که خب آقای طالقانی در به اصطلاح قم و نجف تحصیلات کرد، دوره های به اصطلاح گذراند و به اجتهاد رسید و بعدم میبینیم که در تهران در مسجد هدایت عملا پایگاهی رو برگزار کرد که دانشجوها رو جذب کرد، یعنی نه فقط طلبه بودن، دانشجویانی بودن و این خب واقعا قابل نظر هست که چطور جذب شدن تو مسجد هدایت، هم تو همون داخل
استانبول
تهران بود دیگه، نادری و چاره استانبول و لاله‌زار اون طرفا بود،
تهران اون موقع دیگه مرکزش بله. بود دیگه
درست. و ببینید در پی اون دانشجویانی تربیت شدن از جمله چمران و حنیف نژاد و یزدی و بدی زادگان و سامی و رجایی و اینها، حالا اسم خیلی هست، امثال اینها بودن و میخوام ببینیم خب چطور شد که ایشون یه همچین راهی رو پیدا کرد. از آقای دکتر شریعتی خیلی نمیشه انتظار داشت که مثلا طلبه ها رو جذب کنه، خب اون پایگاش دانشجوها بودن
درسته،
ولی الان میبینیم یه طلبه و یه روحانی اومده دانشجوهای غیر به اصطلاح شخصی رو به اصطلاح اگه در اون قالب بگیم دانشجو رو جذب کرد.
درسته بله، درست همطور که عرض کردم در سال قبلی آقای طالقانی در واقع دانش آموخته حوزه بود، همین حوزه علمی قم، بعدم البته رفت نجف و همون درسای فقه و اصول رو هم خوند، ولی به جای اینکه بره حالا مثلا یک شغل عادی رو بگیره، او به نظرش رسید که مسئله اصلی جوانان هستند، باید با جوانان ارتباط پیدا کنه، با دانشجویان، با محصلین دبیرستان. او سقفش بالاتر از سقف حوزه بود، یعنی اون چیزی رو که در حوزه آموزش می دادند سیراب نمی کرد او رو، در یک حال هوای بالاتری بود. اگه بخوام درست بفهمیم طالقانی رو، میتونیم مقایسش کنیم با کسانی که راهی رو مشابه او طی کردن. در واقع یک طلبه انقلابی بود. منظورم از انقلابی، انقلاب سیاسی تنها نیست، آدمایی که ناراضی هن، آدمایی که کنجکاو هن، اون محیط ارضایشون نمی کنه، میخوان به افقهای بالاتری پرواز کنن. بخوایم مقایسه کنیم با کسانی که راه قرآن رو هم طی کردن، یکی نمونش علامه طباطبایی، علامه سید محمد حسین طباطبایی که خب معروفترین مفسر حوزه علمیه قم هستش. ایشون خب دیدگاه فلسفی داشت، فلسفه هم درس میداد. البته فلسفه یه چیز نجسی در قم بود، نزدیک شدن به فلسفه اس بدنامی داشت، هنوزم خوششون نمیاد کسی فلسفه بخونه. بنابراین آقای طباطبایی هم به جایی که بره مثلا فقه و اصول بخونه، مرجع تقلید بشه، از طریق فلسفه و دیدگاه فلسفی سراغ قرآن رفت. قرآن اصلا تو حوزه علمیه قم تدریس نمیشد. حتی خودش در مقدمه کتاب تفسیرش نوشته که نه فقه ما، نه اصول، نه شرایع، نه مکاسب، نه شرع لومه، هیچ یک از دروس حوزوی به گونه تنظیم نشدند که به این کتاب احتیاج داشته باشن، یعنی به قرآن. بعد میگه شخص طلبه ممکن است به عالی ترین مدارج حوزوی برسد، در آنها متخصص شده اجتهاد کند، در عمرش جلد این کتاب را نگشوده باشد. یعنی میگه که میتونه مرجع تقلید شیعیان جهان بشه، در عمرش قرآن را برق نزده باشه، جلدش هم باز نکرده باشه. گله میکنه. این در مقدمه تفسیر معروفش نوشته دیگه. این رو به شدت معترض بود که آخه این چه مرکز دینیه که از اصل دین که کتابشه غافله و اصلا نیست جزو درسهای. البته درسی هم که نمیذاشتن برای حوزه، ایشون خودش یک کلاس و یک محفلی رو راه انداخت و طلبه ها رو سعی کرد متحول بکنه به برحال مرکز اسلام که کتاب راهنمایی بکنه. بنابراین یکی از این شخصیت ها مرحوم طباطبایی بود که تحول ایجاد کرد. البته خب روایات و احادیث که دور نریخ، اونا رو هم سعی میکرد تو حاشیه استفاده کنه، ولی میخواست بگه اصل قرآنه. طبیعتا یه تحولی در حوزه های علمیه پدید آورد. این یه چهره بود که با اون قشر و یه مقداری با بازاریا در ارتباط بود. نفر بعدی میشه گفت که استاد محمد تقی شریعتی، یعنی پدر دکتر علی شریعتی. ایشونم مدارج حوزوی رو طی کرده بود، اونم میتونست که مجتهد بشه و بره یه مسجدی و پیش نماز بشه، ولی اونم رفت سراغ محصلین مدرسه، رفت در مشهد یک چیزی رو راه انداخت، یک تشکیلاتی رو به نام بله نشر حقایق اسلامی. بله اون موقع خب تمام فعالیتاش رو گذاشت تو بچهای دبیرستان. دورانی بود که حزب توده هم خیلی فعال بود، گروه های چپ فعال بودن. سعی کرد که در مقابل اندیشه اونها پاسخگویی داشته باشه برای جوانا، یعنی در مسائل زندگی روز واقع شد. خب استاد شریعتی، محمد تقی شریعتی، یه نسل بزرگی رو پدید آورد. شاگردای او بعدها انجمنهای اسلامی دانشگاه ها رو تأسیس کردن تو همه شهرها، ولی اونم خیلی تو دانشگاه و دانشجویان خیلی اونطوری که طالقانی وارد شد اون نفوذ رو نکرد. یه مقدار زیادی هم البته بازاری ها با او بودن. فرق آقای طالقانی اینه که تقریبا همون راه استاد محمد تقی شریعتی رو طی کرد، یعنی وارد سیاست شد. استاد محمد تقی شریعتی اونم تعلق به مصدق و جبهه ملی داشت و نهضت مقاومت ملی و بارها به زندان افتاد، و یعنی اونم یه آدم اکتیو سیاسی بود، یه فعال به تمام معنا سیاسی بود. دکتر علی شریعتی که تو اون راه وارد شد در واقع میوه و محصول چنین پدری بود. اما فرق آقای طالقانی با این دو بزرگوار دیگه این بود که او هم از حوزه زد بیرون، رفت سراغ قرآن، یعنی بازگشت به قرآن کرد با استفاده از دیدگاه های سید جمال الدین اسدآبادی، اون بزرگ تحولات تاریخ به اصطلاح جدید اسلام، ولی خیلی سخت‌تر از اون دو تای دیگه. آقای طباطبایی که اصلا با سیاست کاری نداشت، آقای استاد شریعتی هم خب چرا، ولی آقای طالقانی دیگه اصلا زندگیش شد از زمان رضا شاه، اون روحیه به اصطلاح ظلم ستیزی که داشت او رو در برابر اون رژیم هم قرار داد. در زمان به حال محمد رضا شاه هم دیگه از این زندان به اون زندان، از این تبعید به اون تبعید، و کتاباش هم عمدتاً در زندان ها نوشته. بنابراین اون شاخصه سیاسیش قوی تر از استاد محمد تقی شریعتی بود، و شاگردایی هم که تربیت کرد دیگه شاگردای خیلی اکتیو سیاسی بودن دیگه. مرکزش هم مرکز مسجد هدایت در قلب تهران بود، و همطوری که گفتین شاگردایی که بعداً هر کدوم تأثیر گذاره در جریانات سیاسی مهم مملکت ما شدن. بنابراین آقای طالقانی در واقع یه روحانی که واقعا آمد توی جامعه، تفسیرش هم آدم میخونه اصلا به کلی با تفاسیر دیگه فرق میکنه. تفسیر کسی است که در قلب جامعه است، در متن مسائل، و نه به زبان فلسفی و زبان فقهی و زبان تئوریک، زبان عملی داره، یعنی ناظر به مسائل مبتلا به زمانه هستش.
بسیار خوب. آقای بازرگان اشاره به رول سیاسی ایشون کردید، آقای طالقانی رو. خب ماها، نسل ما و نسل قبل از ما این مقدار آشنا هست به آنچه که به ایشون گذشت در ارتباط با زندانهایی که رفت، زندانهای طولانی که در این فاصله عمری داشت رفت. میخوام شاید بد نباشه یه مقدار فعالیت‌های سیاسی ایشون رو در طول این سال‌ها، حالا به هر صورت فهرستوار، به هر صورت که شما در خاطرتون هست اشاره بهش بکنیم، بد نیست.
بله، گذشته عرض کنم که از همون دوران جوانیش، زمان رضا شاه، یه بار در خاطراتشون من خونده بودم که تو خیامون رد شده بوده، میبینه یه پاسبانی یه زن محجبه‌ای رو گرفته با زور داره میکشه، و مثلا این چادرش رو سریش رو به زور داره در میاره. خب آقای طالقانی داد میزنه، میره جلو، چرا داری توهین میکنی؟ یعنی مخالف بود با هر نوع زوری. بالاخره هم به زور سر مردم چادر کردن، روسری کردن، خلاف آزادی و حق و عدالت، هم به زور برداشتن. اصلا دولت چیکار است که بخواد فضولی کنه در این کارها؟ خب درگیر میشه با اون پاسبان، و پاسبانم خب به هر حال دستگیرش میکنه، میبره کلانتری، و مدتی، البته مدت زیادی نبوده، به خاطر همین دخالت در چیزی که فرمان دولته برای کشف حجاب، او رو دستگیر میکنن. زمان دکتر مصدق که میشه، به هر حال از حامیان دکتر مصدق بوده، جریان نهضت ملی، ملی شدن صنعت نفت. بعدم که کودتای 28 مرداد سال 1332 پیش میاد که یه هفته بعدش یه جمعی دور هم گرد میان و یک سازمانی رو به نام نهضت مقاومت ملی تأسیس میکنن، شبیه اونچه که تو فرانسه بعد از اشغال آلمان به وجود آمده بود. فرانسوی و نهضت مقاومت ملی رو درست میکنن. این حامیان دکتر مصدق، علاقه‌مندان به او، این سازمان رو تأسیس میکنن. از جمله آیت الله زنجانی هم جزو پایه‌گذاران اولی بوده، آقای طالقانی، دکتر صحابی، مهندس بازرگان، و یه جمعی. این سازمان نیمه مخفی نیمه علنی بود، تا 7 سال در واقع میشه گفت تنها سازمان اکتیو سیاسی ایران بود. زیر البته جبهه ملی رو که بسته بودن، گروه های حزب توده اینا رو هم دستگیر کرده بودن، کسی دیگه تو صحنه نبود. البته اینا رو هم بعد دستگیر کردن و سرکوب کردن. طالقانی در واقع در این سازمان آغاز کرد. بعد هم یواش یواش زمان دکتر امینی فضای باز سیاسی به وجود آمد، جبهه ملی دوم شروع شد، طالقانی پیوست به جبهه ملی، جزو شورای مرکزی جبهه ملی شد. در سال 1341 نهضت آزادی که تأسیس شد، آقای طالقانی به عنوان مؤسسین پایه‌گذاران نهضت آزادی، نه به عنوان شورای نگهبان ولی فقیه، به به عنوان یک فرد که یک رأی هم بیشتر نداره، شاید اولین روحانی بود که به حزب پیوست، یه آدم مثلا رسمی حزبی شد. من یادم نمیاد کسی دیگه قبل از او حزبی شده باشه. به عنوان لیدر و رهبر خب خیلی ها بودن، ولی یه عضو عادی، عضو شورا باشه و در کنار بقیه اولین بار بود. خب بعدم سال 41 اینا محاکمه شدن، مهندس بازرگان و آقای طالقانی 10 سال محکوم شدن. البته اون موقع 10 سال خیلی بود، هنوز جریاناتی که بعدن سرکوب آغاز شد کسی رو اون موقع نمی گرفتن، اگرم می گرفتن 2-3 ماه بود. البته 10 سال طول نکشید، بعد از 5 سال اینا رو آزاد کردن. 2 مرتبه در جریان اعتراض به یکی از این روحانیونی که در زندان کشته شده بود، حالا یا زیر شکنجه بوده یا هرچی، آقای سعیدی بود، آقای طالقانی آمد مسئله رو افشا کرد تو مسجد هدایتش، گفت 2 مرتبه او رو گرفتن، 3 سال محکوم شد، به زابل و بافت تبعید شد. بعد که آزاد شد 2 مرتبه سخنرانی کرد، اعتراض کرد، بار بعد باز به 5 سال محکومش کردن که دیگه با انقلاب که شد از زندان انقلاب آزادش کردن. بنابراین سوابقش یه سوابق کاملا به خصوص این 10-20 سال آخر در اعتراض به فقدان آزادی و عدالت و سرکوب مردم بود.
خیلی متشکرم. ایشون متاسفانه بعد از انقلاب خیلی عمری نداره، یعنی بهمن 57 انقلاب شد، ایشون شهریور 58 فوت کردن، حتی 1 سال هم نشد.
بله
درست. خب یه مقدار مردم آشنا شدن با ایشون تو صحبت ایشون تو نماز جمعه و یه مقدار آشنایی بیشتر قبل از انقلاب با ایشون بود.
بله.
ولی میبینیم کمتر کسی هست در به اصطلاح جامعه ما که فوت بکنه و یک همچین موجی از قشرهای متفاوت جامعه به اصطلاح در این غم خودش رو شریک بدونه.
درسته.
یعنی از هر گروهی شما میگیری، چپ و راست و میانه، همه به اصطلاح طوری بود که آقای طالقانی تونسته اون روابط ایجاد بکنه.
بله.
خب میخوام ببینیم چه چیزی باعث این دوستی مردم شد با آقای طالقانی که بعد از مرگش عملا متوجه شدیم.
یک فرازی داره در قرآن، میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونا که واقعا اهل ایمانن، یعنی وجودش امنیته، وجودشون ایمان فقط یه لفظ و یه اطلاعاتی که آدم دست خونده باشه نیست. کسانی که اهل امنیت و وجودشون امنه، ازشون امنیت میباره و عمل صالح میکنن، صالح یعنی اهل اصلاحن، آشتین، خشن و درگیری ایجاد کننده نیستن، میگه سیجعل لهم الرحمن ودن، خداوند رحمان وداد اینا رو، دوستی اینا رو، عشق اینا رو در دل مردم قرار میده. یعنی در نظام خدا اینطوریه که آدمایی که اهل امن و امنیت و ایمان باشن و اهل اصلاح و آشتی و دوستی باشن، به طور طبیعی اوتوماتیک محبت به اونا در دل مردم قرار میگیره، آدم ها دوستشون دارن. به خاطر همینم هم بود خونه آقای طالقانی چیز بود دیگه، پیچ شمرون، اون خیابونی که به سمت جنوب میرفت، تون کابون، همون اولین کوچه دست راست، جایی خب خیلی خونه اجارهی درجه سه بود و اونجا شده بود پناهگاه در آستانه انقلاب. هم برحال حملاتی که میکردن به شهربانی و به افسر اینا، به اونجا پناه میبردن و حتی روسپیان جنوب شهر، منطقه به هر حال شهر نو اونجاها، خب مردم اونجا هم حمله میکردن، اونا احساس میکردن که تنها پناهگاهی که دارن خونه طالقانیه. خانش دفتری شده بود برای همه رمیدگان، برای همه ترکش خوردگان انقلاب. اونا طالقانی رو پدر طالقانی میگفتن، گروه های سیاسی هم پدر طالقانی میگفتن. خود این نکته قابل تأملیه که چطور مردم از اون نمیترسیدن. سایه هر آخوندی رو هر جا میدیدن وحشت میکردن که ممکنه یک کلاشینکوف زیر مثلا عباش باشه، میترسیدن که اینا حتما میان ما رو دادگاه انقلاب میبرن. ولی چرا از او واهمه نداشتن؟ همه اونهایی که مشکل داشتن چرا ساواکی‌ها اونجا میرفتن جلو خونه او، به او پناه میبردن؟ این چه نوع اسلامی بود؟ خب این مسلمان بود، حوزه های علمی هم خونده بود، بقیه هم رفته بودن. من فکر میکنم شاید رمزش رازش همون عدم تکبرش بود. اون فروتن بود، منیتش خیلی کم بود، مهار کرده بود منیت خودش رو. من دو سه تا تجربه شاید خیلی به نظر عادی هم میاد که با او داشتم. یه بار یادمه که همون دوران بگیر به بند و نمیدونم دستگیری ها و اعدام ها این ها بود. خب ما هم جوان بودیم، یه بار من خب رفتم گفتم که ما سوالایی داریم میخوایم ازتون بپرسیم. بعدم بلا تکلیفه که چیکار بکنه، بره تو این کارهای مسلحانه نره چیکار بکنه. و گفتم رفقای ما، دوستان ما، خب چطوری میشه با شما صحبت کرد؟ گفت خب هر جا بگین دیگه، کجا که مثلا زیر نظر نباشیم. گفت که خب ماشین که دارین بریم. کجا بریم؟ گفت بریم شمال. یعنی به همین راحتی رفتیم عقبش، 4-5 نفرم بودیم، یکیشون هم از اون دوستانمون همین آقای مهندس موسوی که انشالله از این اسارت نجات پیدا بکنه، ایشون هم بود. نشستیم تو ماشین، برش داشتیم بردیم شمال. یه کسی آشنایی بیلایی داشت در گسکر محله. یعنی انقدر راحت که با یه ده جوون انقدر اعتماد داره بلند میشه میاد و خب بحث میکنه دیگه. در طالقان، ایشون هم اهل طالقان بود، ولی طالقان یه منطقه بزرگی 83 تا روستا داره. معمولا تو هر روستایی میخواستن مسجدی بسازن به ایشون مراجعه میکردن. خودشون مال ده گیلیارد طالقان بود، ولی از کدم 80 خورده ای ده داشت. و ایشون هم معمولا یه زنگی به من میزد که مثلا طرحی برای اونجا تهیه کنم و چیزای مهندسی شو. من خدمتشون میرفتم، برمیداشتم، خب میرفتیم با هم طالقان. من برام خیلی عجیب بود که ایشون بیش از اینکه که من از ایشون سوال کنم، ایشون از من سوال میکرد، سوالای راجع به فنی، مهندسی، معماری. و مثل اینکه اصلا ما دو تا دوست در که من فرزند ایشون بودم. معمول روحانیون نیست که کسی رو تحویل بگیرن که تو لباس خودشون نیست، درسای حوزوی نخونده. من یه ذره برام عجیب بود که موازی همراه میرفتیم، سوال میکرد که خب این یعنی چی، این یعنی چی، تو ساختمان مثلا این کار رو باید کنه کرد، یا حتی راجع مسائل اجتماعی نظر تو چیه. یعنی من ندیده بودم تو روحانیون که یه کسی خودش رو برتر نبینه، تکبر نداشته باشه. حالا اینم یه دانشجو یا تازه مهندسه، جوجه مهندسه به قول معروف، حالا ما کجا، اینا کجا، مثلا شاگردای ما از اینا بالاترن. نه، این حرفا رو نداشت. به نظر من رمزش همین بود، کسی از خودخواهیش بیاد بیرون، اون ایگو رو نداشته باشه، بقیه مسائل حل میشه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. جالب این به اصطلاح سعه صدری که ایشون داشته و میتونسته با همه گروه ها تماس برقرار کنه.
بله،
قاعدتا یه چنین اشخاصی معمولا ممکنه مثلا مسافرت های از اون محدوده خودش آمده بیرون.
بله،
یعنی ممکنه مسافرت های خارجی کرده باشه، یا مثلا آثار مسلمانان به اصطلاح پیشرو دیگری رو مطالعه کرده باشه غیر ایرانی.
بله،
میخوام ببینیم تا چه حد ایشون تماس داره. میدونیم که با دانشجوهایی که خارج بودن تماس داشته، خب اون خیلی کمک میکرده. امثال ایشون مثلا آقای دکتر گلزاده غفوری هم هست که
بله،
ایشون سفر خارجی داشته، ولی میبینیم فکر ایشون هم از اون محدوده حوزوی خیلی اومده بود بیرون. آقای طالقانی هم به همین صورت.
درسته، بله. من یادم میاد هم تو که عرض کردم ایشون پایگاهش مسجد هدایت در خیابون استانبول بود، قلب تهران بود. برای اولین بار اونجا توی یکی از این سخنرانی ها، من جوون بودم اونجا میرفتم، مسئله فلسطین رو مطرح کرد و اعلام کرد که کمک جمع بکنیم. اون موقع حمله اعراب و اسرائیل و نمیدونم فلسطین در اون اوج فشارها و محرومیت بود. کسی جرئت نداشت در ایران، رژیمی که اون موقع در ایران حاکم بود اصلا مناسبتی با فلسطین نداشت، بلکه یه روابط تنگ و تنگی با اسرائیل داشت. خیلی جرأت میخواست. اصلا وقتی او مطرح کرد همه ترسیدن تو مسجد هدایت که نکنه بریزن ما رو بگیرن. یعنی اول کسی که در ایران مسئله حمایت از مردم فلسطین رو مطرح کرد که حسابی باز کنیم و پولی جمع کنیم و کسی بفرستیم، اینایی که اون وقایع کفر یاسین و نمیدونم در اون سرکوبایی که بود دیر یاسین و نمیدونم کفر قاسم و اونجا که به هر حال اینا رو قتل عام کرده بودن، خب نشون میده که یه دید فراملیتی داشت. در دو سه تا فکر میکنم از این مؤتمرهای اسلامی هم شرکت کرد، در مثل این مجامع کشورهای اسلامی، یکیش تو اردن بود یادمه، مؤتمر اسلامی اردن رفت، در جشن استقلال مصر فکر میکنم شرکت کرد، در ایران که میدونم جشن استقلال الجزایر رو شرکت کرده بود. توجهش به نوشته های متفکرین غیر ایرانی مسلمان، یعنی آقای طالقانی کتاب تبایع الاستبداد نائینی رو ترجمه کرد. نائینی البته ایرانی بود ولی کتابش کتابای مملا روحانی به عربی نوشته میشد. تبایع الاستبداد یعنی طبیعت استبداد. این هم کتاب معروفه که مرحوم نائینی گفت استبداد دینی بدترین نوع استبداد دنیاست. در اون کتاب نوشته که خلاص شدن از استبداد دینی به غایت سخت‌تر بلکه غیر ممکنه. فرق مثلا مقایسه میکنه استبداد سیاسی رو با استبداد دینی، میگه این بدترین نوع استبداد، استبداد دینی. یه روحانی مرجع خودش. آقای طالقانی این کتاب رو ترجمه کرد، یعنی به فارسی روان امروزی آوردش. این کتاب خیلی معروفیه، این کتاب تنبیه المله و تنزیه الامه، آگاهی دادن به مردم و پاک کردن یه سیستم سیاسی. تبایع الاستبداد بخشید مال کواکبی بود، اونو ترجمه کرد و اون کتاب تنبیه المله مرحوم نائینی رو. یعنی دیدگاهش توجه به متفکرین بزرگ جهان اسلام داشت، دنیای خودش رو باز کرده بود، یعنی محدود نه تنها در حوزه نبود بلکه در ایران هم تنها نمیموند و سعی میکرد که توجهات خودش رو هی بالاتر ببره، دید گسترده تر، این مقداری فراملیتی فکر کرده. و حتی این نکته هم بد نیست خدمتتون بگم، توی یکی دیگه از برنامه ها هم اینو من اشاره کرده بودم، در یکی از این سفرها که با ایشون میرفتیم طالقان، منطقه کوهستانی بودی یعنی از یک قزوین در اون کوهستان ها میرفتیم، یه بار در بین اون روستاها ما بالای مثلا گردنه بالای قبل از این که به دشت طالقان برسیم هوای خنکی داشت و دید خیلی خوبی همیشه، میگفت پیاده شیم و یه قهوه خونه ای اونجا داشت میرفتیم چایی میخوردیم ایشون. و ده و من نشون داد، گفت که این ده از همه مردم طالقان بهترن، روشنترن، آگاهترن. حالا توی کوچیکی دیده میشد یه نقطه ای، من خیلی تعجب کردم، گفتم چه فرقی داره اینا همه مثل همن دیگه. گفت اینا به دلیل حضور چند تا خانواده بهایی که تو اون ده هستن اینا انقدر رشد کردن. گفت که مخالف خیلی برکت داره. گفت اینا زیر سوال می بردن اعتقادات اینا رو، ایراد می گرفتن، اینا هم خودشون انگیزه پیدا کرده بودن پاسخ بدن، یا بلد نبودن از پدراشون برن جوانا بپرسن، اگه اونا بلد نبودن بیان شهر بپرسن، کتابخونه ای درست کردن. میگفت که همین چند تا خانواده باهایی چقدر برای این ده مفید بوده و نتیجه میگرفت که ما چقدر هی میخوایم مخالفین خودمونو از بین ببریم. حضور مخالف همیشه حرکت ایجاد میکنه، همیشه برکت ایجاد میکنه. ببینید این خیلی خیلی مهمه که یه روحانی این حرف رو بزنه. باهایی ها در ایران خب در اون اختلاف هایی که از قدیم بوده، خب معمولاً در بین روحانیت یا طبقات خیلی سنتی مطلقاً پذیرفته نمیشن، ولی آقای طالقانی خیلی مثبت نگاه میکرد به اینا، اعتقادی نداشت، باور نداشت افکار اینا رو، ولی میگفت مفیده که اینا باشن، قاطی باشن با مردم، ما رشد میکنیم در اصطلاح برخورده با اینا. اینا خب دلایلی است که یه تفاوت عمده پیدا کرده بود.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در مقدمه شما اشاره کردید که ایشون یکی از سه نفری بود که بازگشت به قرآن رو به اصطلاح تجربه کرد و ادامه زندگی قرار داد.
بله بله.
خب میخوام ببینیم که در این بازگشتی که ایشون به قرآن کرد کلن اصولی رو که بهش رسید، چه اعتقادات اساسی ایشون بهش رسید که مبنای افکارش بود، یعنی اندیشه های ایشون به اصطلاح روی اون اصول ساخته شد.
بله، اگه بخوایم اصول رو بگیم، به نظر من میشه یه چارپایه‌ای برای اندیشه های طالقانی تعریف کرد، مثل یه صندلی که چهار تا پایه داره، یه میز چهار تا پایه. شاید بشه گفت پایه اولش آزادی بود، پایه دوم شورا، نظام شورایی در واقع، یکی هم مثلا میشه گفت راجبه طاغوت، رو طاغوت یعنی اصلا مردم نمی‌دونن طاغوت یعنی چی، و یکی هم قسط، این اصطلاحاتی که بعدن مردم آشنا شدن. این در واقع امهات فکر طالقانی بود. من تا یه یاد داشتایم یه آورده باشم از آقای طالقانی راجب آزادی، بذاریم من عیناً بخونم. من بعضی از قطعاتی که نوشته خود ایشونه که با دیدگاهش آشنا بشیم ببینید. میگه اسلامی که ما میشناسیم، اسلامی که از متن قرآن و سنت پیامبر سرچشمه گرفته، هیچ گونه آزادی را محدود نمی کند. این میخواد بگه، اینا رو بعد از انقلاب گفته، میخواد بگه این اسلامی که داره آزادی رو محدود میکنه، این اسلام قرآنی نیست، اسلام سنت پیامبر نیست. هر جمعیتی که بخواهد آزادی مردم را در انتقاد و بحث محدود کند، اسلام را نشناخته. هر جمعیتی که نخواهد استثمار و استبداد ریشه کن شود، اسلام را نشناخته. برادرها، فرزندان، مسلمان ها، اسلام دارای سعه صدر است، اسلام دارای گذشت و چشم پوشی است، اسلام با تنگ نظری درست در نمی آید. اینا انتقادایی است که همون مدت کمی که بعد از انقلاب زنده بود گفت. مبارزه با شرک یعنی آزادی انسان ها. پس نخستین مرحله‌ای که انبیا اقدام کردند و رسالتشان را اعلام کردند، توحید یعنی آزادی بشر بوده است. یا در جای دیگه راجع به مخالفین، آزادی رو طالقانی برای مسلمان ها مؤمنی نمیخواست. خب معلومه اتفاقا آزادی که در ایران برای طرفدارای حاکمیت هست، شاید جای دنیا نباشه که هر کاری بخوان بکنن، دستشون رو همه چی بازه. آزادی معنیش اینه که به مخالف آزادی بدیم. میگه عده‌ای گفتن کمونیستا نفوذ پیدا میکنند، یعنی اگه آزادی بدیم خب کمونیستا میان رو کار، اینا سوابقشون تو انقلاب، زندان ها، مبارزات، اعدام ها، تیرباران شده، خب بیشتر اونا نفوذ میکنن. وحشتی وجود ندارد، وحشتی که رژیم سابق از کمونیست داشت حالا هم هست، هرچه بیشتر به آن فشار بیاید قوی تر میشود، چون اسلحه مظلومیت از هر سلاحی قوی تر است. هرچی اعدام بکنی، زندان بندازی، شکنجه بدین، قوی تر میشن. کمونیست مولود استبداد سیاسی و استبداد اجتماعی و استبداد دینی است. در هر کشوری که استبداد و محرومیت بود و چهره دین مسخ شد، دین ارتجاع رو کار اومد، کمونیست تشکیل می شود. در مجلس ما مخالفین هم باید بیاین. یادتونه چه تلاش هایی بود که مجاهدین نیان، گروه های چپ نیان، این نیان، اون نیان، دولت یه دست، مجلس یه دست، همه یه دست، یه دست، یه دست. حالا چند دهه گذشته از این یه دست کردن هنوز به یه دستی رسیدن. میگه در مجلس ما مخالفین هم باید بیایند، اگر نیایند هم باید دعوتشان بکنیم، ما باید بریم سراغشون خواهش کنیم بیان، تا بیاین حرفشان گفته شود. ما نباید هیچ وحشت کنیم که گروه های دیگر راه پیدا کنند و حرفشان را بزنند. باید از اینها دعوت کنیم، و الا 50 نفر، 60 نفر که هم لباس و هم فکر هستیم، همه دارای یک فکریم. ما 50-60 ما آخوند جمع شدیم، ما چی میخوایم بگیم؟ بزنیم بقیه هم بیان. راه نجات مستضعفین این است که کار را به دست خودشان بدهیم بعد از انقلاب ما این همه داد کشیدیم، دیدیم مثل فریادی است که در بیابان میکشیم، گوش شنوایی نیست. آقا اینهایی که انقلاب کردند یه کار مختصری، کار شوراشان را بدهیم به دست خودشان. بعد میگه مگه همین شورای سنندج نبود؟ درم اینم آورده باشم یا نه که چه به چه نتایجی رسیدیم. یعنی ببینید میگه من هرچی فریاد میزنم مثل این که تو بیابان میزنم، نمیفهمن اینا که فعلا به قدرت رسیدن. من یادمه که در همون دورانی که در زابل بود، تبعید بود، اونجا 3 سال تبعید بود، ما ایام عید بود با یه در دوستان گفتیم خب کجا بریم ایام عید، گفتیم بریم شهرهای کبیری دور بزنیم، میریم اونجا زابل آقای طالقانی رو ببینیم. خلاصه رفتیم با چه لطائف و حیلی، نمیشد که همینجوری رفت، با چگونه که به طور طبیعی بنیم. شنیدیم که خب شبای پاسبان یکی دوتا از خونهشون یه جایی رو اجاره کرده بود میآورد بیرون، و من در اون مسیری که ایشون میرفت سعی کردم حرکت کنم که برخورد عادی طبیعی تو خیابون داشته باشیم. که هم رسیدیم، اونم خیلی زرنگ شروع کرد، گفت ها حاج آقا چطورن؟ بلندم گفت پاسبانا، که مثلا فکر کنیم مثلا حاج آقا ما تو این شهریم یا نزدیکیم. و بعد بهش گفت چی، چه خبره، چه اتفاقی افتاده اینجا، چه کار میکنی و فلانو. بعد پاسبانم دید مثل این که نه ما آشناییم و چیز سیاسی نیست، با فاصله قدم میزد و نیاد مزاحم بشه. بعد من پرسیدم و گفت آره من اینجا یه دوتا اتاق هستش، خونه قدیمی اجاره کردم، و یکی از این بچه های چپ از اینا که زندان افتاده بودن سرباز صفر کرده بودن و تبدیل کردن به من خیلی انتقاد میکنه، میگه که تو سرمایه‌داری بلند شدی آمدی اینجا مثلا دوتا اتاق اجاره کردی، یه خونه، حالا جالبه توی مثلا زابل. حالا اون موقع گفتم بی خود میشه، شما اصلا به اینا چیز نکنی. گفت نه من هرچی فکر کردم ببینم راست میگه، حق با اونه، من اصلا چرا بلند شدم آمدم یه خونه رو گرفتم، چقدر مثل این که 150 تومن اصلا با پول اون موقع، من اصلا میشد برم یه اتاق بگیرم. من اصلا خجالت کشتم که من گفتم غلط کردی این حرفا رو زده، شما چرا نگران اونی؟ ولی گفت نه حق با اونه، اون داره راست میگه. یعنی یه جوون مثلا 23-24 ساله که تازه آمده اونجا سرباز صف به این انتقاد کرده، اونم میگه نه من هرچی فکر میکنم راست میگه. خب ببینیم به این چیزا اعتقاد داشت، یعنی میپذیرفت که یه نفر که مخالفش کمونیستم هست، جوونم هست، حرفشو پذیرفته بود و میگفت نه حق با اونه. خب اینا اثر میذاره رو زندگی آدم دیگه.
آقای بازرگان، اون چهارپایه‌ای که شما اشاره کردید، مبنای فکری آقای طالقانی بوده، آزادی، به نظر میاد این آزادی باعث شده که این مسئله شورا در ایشون جا بیفته. یعنی اونقدر به قول آمریکایی‌ها dedicated بوده به مسئله آزادی که فکر کرده جز مسئله شورا در تصمیم گیری ها کار دیگری نمی، وگرنه اون استبداد خواهد شد.
همینطوره، بله
درست. حالا اگر نکته بیشتری در ارتباط مثال هایی هست که شما در خاطرتون هست در ارتباط با شورا، بد نیسته ببینیم ایشون چی فکر میکرده.
اتفاقا یادم بعد از فوت طالقانی یادتونه مردم شعار میدادن پیام طالقانی شهادت است و شورا ده. پیام طالقانی شهادت است و شورا، یادتونه اصلا شاید نسل جدید ندونن، یعنی همه مردم فهمیده بودن که حرف طالقانی نده شهادت، ما چون تو فضای انقلاب بودیم. حالا شاید نسل جدید مثلا بگن این حرفا یعنی چی، انقلاب یعنی چی، شهادت یعنی چی. یعنی آماده بودن برای اینکه آدم برای نجات مملکت، رهایی مملکت جانش هم بده، در راه حق مهم نیسته. و دوم شورا، حالا اگر شهید شدی و آزادی به دست اومد دیگه مستبد نسازیم، کسی رو سوار سرنوشت خودمون نکنیم، با شورا با هم کار کنیم. اتفاقا بله یه نکات دیگه یه من در دادم، یه دو تیکه ازش بخونم. میگه این سخنرانی است که توی فکر کنم نماز جمعه دانشگاه تهران کرده، میگه مسلمان ها هر کس که صدای مرا در داخل و خارج کشور میشنود، راه اصلاح و حرکت و تکامل انقلابی یک کشور منحصر به همین است، به شورا. میگه شما ملاحظه کنید در قرآن درباره زندگی خانوادگی، یعنی شیر دادن بچه که هیچ به چشم نمی آید و از نظر مردم مسئله مهمی هم نیست، قرآن میگوید با مشورت زن و شوهر باشد. آقا چه رسد به اداره یک دهکده یا شهر یا یک کشور؟ همه واحد ها باید شورایی باشد. میگه وقتی یه شیر گرفتن بچه رو باید شورا بکنن زن و شوهر، آخه میشه یه مملکت، حالا ایشون نگفته ولی فقیه، ولی داره با همین پیام میگه، آیا پیامبر اکرم احتیاج به شورا داشت؟ ما از جهت وحی و همه دنیا از جهت قدرت تعقل و برتری فکری رسول خدا همگی معترفیم که رأیش صائب بود و دارای صائب ترین آرا بود. با این حال خدا به پیامبر خطاب میکند که شاورهم فی الامر، با همین مردم مشورت کن. یک عرب بیابانی را نادیده نگیر، بگذار او احساس شخصیت کند که در سرنوشت خودش دخالت دارد. یک فردی یک دیدی برای خودش دارد که در شورا دیدش را به تو منتقل می کند. پنج نفر یعنی پنج عقل، پنج نور که اگر با هم جمع شود مسلماً شعاع و پرتو نورش بیشتر از یک نور است. ببینید عمیقاً به شورا معتقد بود، اولین روحانی بود که وارد عضو حزب شد. البته کسانی مثل کاشانی و اینا وارد سیاست شدن، ولی کاشانی به عنوان لیدر نه به عنوان یک حزب. یه جا دیگه هم راجع به شورا اجازه بدین من اینم بخونم، اینو در 16 شهریور قبل از فوتش ایراد کرده، همزمان با سالگرد شهدای 17 شهریور بود، آخرین نماز جمعه است، این چند روز قبل از فوتش بوده. میگه صد بار گفتم که مسئله شورا از اساسی ترین مسائل اسلامی است. خداوند حتی به پیامبرش با آن عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند، متکی به شخص رهبر نباشند. ولی نه اینکه نکردند، میدانم چرا نکردند. هنوز هم در مجلس خبرگان بحث میکنند در این اصل اساسی قرآن که به چه صورت پیاده شود، باید، شاید، بکنیم، نکنیم. داره انتقاد میکنه که بابا این مهمترین مسئله است، چرا شورای نگهبان هی لکته و لعله میکنه، عقب جلو میندازه؟ نه، این یک اصل اسلامی است، یعنی همه مردم در خانه و زندگی و واحدها باید با هم مشورت کنند. چرا نمیشود؟ نمیدانم. امام دستور میدهد، ما هم فریاد میکشیم، دولت هم تصویب میکند، ولی عمل نمیشود. مگر در سنندج که این شورای نیمبند تشکیل شد ضرری به جایی رسید؟ و میبینیم آنجا نسبتاً از همه مناطق کردستان آرامتر است. یعنی گروه ها و افراد دستندرکار شاید اینطور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگر ما چه کاره ایم؟ شما هیچ، بروید به دنبال کارتان، بگذارید این مردم مسئولیت پیدا بکنند. با همه اینها من متاسفانه نمیدانم چه عللی باعث شد که تا به حال شورا به تأخیر افتاده. البته شاید بعضی از علتهایش را میدانم، ولی جایی گفتنش نیست، مگر یه وقتی که وقتش برسد که دیگه فرصت نداد و از دنیا رفت. یعنی درد طالاقانی همین بود که ملت قیام کرد، انقلاب بهمن به وجود آمد که مردم به آزادی برسن، از شاله به چاه افتادن. میگه میخوام، میدونم درد چیه، ولی مصلحت نیست فعلا چی بگه آقای رهبر انقلابم که در رأس نمیخواد حالا اختلافی جنبشی چیزی پیش بیاد، دو دستگی میخواد به تدریج در یک روال منطقی و ممکنش قرار بده.
خیلی متشکرم. خب خیلی وقت نداریم آقای بازرگان، ولی دو تا مورد دیگر رو به عنوان پایه فکری ایشون گفتید، شاید به صورت مختصر اگه اشاره به اون دو مسئله قسط و طاغوت،
بله،
که این دو عامل دیگری بود که شما اشاره بهش کردید، بد نیست.
بله، اگر یاد داشته من از اینام بکنم. بله باشه، که البته اشارات خوب زیاد داره، ولی من وقت کمه بعضی اشارات میکنم. بله، قسط میگه که قسط یعنی حق هر کسی رو به او دادن، قسط یعنی هر کسی رو در جای خود قرار دادن، قسط یعنی نفی استثمار، استثمار یعنی بهره کشی از انسان. بهره کشی انسان از انسان که بدترین پدیده در جوامع بشری است. یا راجع به طاغوت، ما هم میشه چی گفتن رو فکر کنم طاغوت فقط شاه طاغوت بود. این میگه طاغوت از نظر لغوی به هر خودخواه سرکش بر اندیشه و آزادی و حق خلق، اونا که آزادی مردم رو میگیرن، حق خلق رو میگیرن، طاغوتن. بعد میگه که طاغوت از ماده طغیان یعنی سرکشی و خروج از مسیر طبیعی و فطری است. بشاره میکنه مثل طغیان آب، میگه وقتی که رودخانه طغیان میکنه از بستر خودش داره خارج میشه دیگه، میگه رودخانه طغیان کرد. میگه طاغوت هم همینه، میگه که انسانی به خودش اجازه بده منم حالا به اصطلاح امروز ولایت مطلقه بر جان و مال همه چیز مردم دارم، میگه این طغیان یک انسانه. لباس دیگه مطرح نیست که چی رو سرشه، تاج یا عمامه یا هر چی هست. طاغوت یعنی هر کسی که از حد قانونی خودش، حقی که مردم بهش اختیار دادن، طغیان میکنه. حالا وقتم خیلی نیست که من این نظریات ایشون،
خیلی متشکرم آقای بازرگان. فکر میکنم نکات بسیار خوبی رو گفتید در ارتباط با افکار ایشون. و باز همیشه این سوال هست که این همه طلبه میره به حوزه علمیه و کمتر از این نوع پدید میاد،
بله،
که بتونه همگیر باشه و به قول شما بازگشت به قرآن رو به اصطلاح پیش رو قرار بده و اونقدر هم باشه که نفوذ داشته باشه. یعنی نفوذ ایشون خیلی کمتر از نفوذ آقای خمینی در اون زمان نبود.
بله، مردم اصلا قبلا نمیشناختن ایشون، در 15 سال خارج از ایران بود، بعدن یه مرتبه میشناختن، ولی تعداد خواص میشناختن، خیلی تو جای مردم نبود.
خیلی متشکر آقای بازرگان، وقتی نداریم. تشکر میکنیم از شما که فرصتی دست داد بتونیم از خاطرات شما در ارتباط با آقای طالقانی که جاشون در این انقلاب حالا نمیشه گفت خالیست یا خالی نیست، معلوم نیست که چه بلایی بر سر ایشون میومد در این جریانات. خیلی متشکر از شما بینندگان عزیز، امیدواریم برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه.
خیلی ممنون و متشکر.
خدا نگهدار شما.